میدیدونیم پیشگاه متحر و منور سادات خلق و منام رب حضرات محمد و آل محمد صلوات کریم میدیدونیم پیشگاه متحر و منور جمیع شهدای بزرگوار اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عزیز و مدافع حرم، مخصوصا شهدای فتنه 88 صلوات جلیل دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل بريدك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وانصفا كرده كسر وصفه همراه روز هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علیک یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. جهت سلامتی، خوشنودی، تعجیل در امر فرج مولان و حضرت صاحب الزمان نامودی دشمنان جنی و انسی، سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات جلیل دارم. فرارسیدن ایام ملی بصیرت و روز میثاق امت با امامت و ولایت رو خدمت امام عصر رو با خدا همه محبان اهل بیت، همه ملت عزیز، غیور و ولایت مدار ایران و همچنین شما سروران ارجمند حاضر در مسجد تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما از اون بصیرت و استقامت در راه ولایت و حق که مرضی خودش و اولیای خودشه مرحمت کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بنده سه مطلب رو مختصراً در این 30 دقیقه که مصدی اوقات هستم خدمت شما سروران ارجمند مطرح میکنم. نکته اول پیرامون بصیرت، نکته دوم پیرامون فتنه 88 و نکته سوم اگر رسیدیم انشاءالله سوالاتی که در سطح جامعه دارن پیرامون نهده و سران فتنه 88 مطرح میکنند، اونها را انشاءالله مطرح خواهم کرد، پاسخ میدم. این جلسه به همت مسجد چهارده محصول و فرهنگسرای مهر برگزار شده. امیدوارم که خداوند متعال به همه عزیزانی که در راستای بصیرت افزایی و مسئله مهم ولایت و انقلاب اسلامی حرکت می کنند خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرمایید. اما نکته اول، بصیرت یعنی چی؟ چه جایگاهی داره؟ مراتبش چیه؟ بصیرت به معنای روشنبینیه، به معنای درک عمیقه، به معنای شناخت اصولی و شناختی که انسان رو میتونه در صراط مستقیم قرار بده. مقام معظم رهبری فرمودن الان با توجه به مسائل منطقه و جهان و ایران اسلامی مهمترین مسئله که باید به او پرداخته بشود مسئله مهم بصیرت. فرمودن هر وقت ما بصیرت داشتیم، سراغ بصیرت رفتیم، با بصیرت حرکت کردیم، در هر میدانی، در هر زمینه‌ای موفق شدیم، پیروز شدیم، شگفتی و حماسه آفریدیم. هر وقت از بصیرت غافل شدیم، هر وقت بصیرت را توجه نکردیم در هر مقوله شکست بودیم. پس بصیرت عامل موفقیته. وقتی تو روایات و قرآن نگاه میکنی و کلام بزرگان میبینی یکی از مسائلی که بسیار بهش تکیه کردن مسئله بصیرت. قرآن رو برعکس میزنی، 148 مرتبه قرآن میگه بصیرت، 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 ادامه بده. 148 مرتبه واژه بصیرت و مشتقات بصیرت تو قرآن مطرح شد. وقتی تو کلام عهد بیت نگاه کنی، سلسله عهد ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام اصلا بصیرت را لازمه تشیع و شیعه‌گری معرفی کرده. فرموده فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین الا ولا یحملها و العلم الا اهل البصر و الصبر و العالم بمبادئ الحق. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن آگاه باشید، هیچ کس نمیتونه پرچم ولایت رو بلند کنه، زیر پرچم ولایت بیسته، سینه بزنه، من بگه مهم به علی و اولاد علی هم، من تابع ولایت هم و ولایت ندارم، مگر اینکه در اون دو خصلت باشد. الا اهل البصر، اول باید اهل بصیرت باشه، دوست و دشمن رو بشناسه، نیازها رو، اولویت‌ها رو، توده های دشمن در هر زمان رو، مسائل روز را باید بدونه، توده های دشمن رو باید بشناسه، جریانات رو، اشخاص رو باید اطلاعات داشته باشه، نقشه راه داشته باشه. یه همچین شخصی رو میگن بصیرت، یه همچین شخصی رو میگن بصیر و با بصیرت. و دومین صفت، صفت استقامت. وقتی راه رو شناختی باید در راه حق استقامت داشته باشی، هزینه بدی، تحمل کنی. پیغمبر اکرم را 3 سال محاصره اقتصادی کردن در شعر ابی طالب. خودشون نقل کردن، مورخی نوشتن گاهی وقتا روزها میگذشت اینها یه غذای درست حسابی پیدا نمیکردن بخورن، یه لقمه نون پیدا نمیکردن. تو تاریخ نقله، میگه بعد از چند روز گرسنگی یه پوست مرداری رو پیدا کردیم توی بیابون، اومدید این رو به اصطلاح اون پشمهاشو و موهاشو جدا کردیم، خود پوستمون، پوست را پومیدیم، آرد شد، با آرد یه مقدار بهش روغن زدیم، نرم شد، نون درست کردیم، خود یه همچین استقامتی کردن انبیا و اولیا و مؤمنان سطح اسلام و اهل بیت تا به ما رسیده. اینی شوخی نیست. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید کسی نمی‌تونه زیر پرچم ولایت و حق و عدالت بیسته مگر 2 تا ویژگی داشته باشه، اول بصیرت، دوم استقامت. آقا اگر کسی بصیرت داشته باشه در حوادث روزگار، در اتفاقهایی که بیفته گمراه نمیشه، در نقشه توطئه و مکر دشمنان فریب نمیخوره، راه رو از ایران تشخیص میده، حق رو از باطل تشخیص میده و یک علم هدایته و یک چراغ هدایت میشه برای دیگران. اما کسی که بصیرت نداشته باشه، روشنبینی و درک عمیق نداشته باشه چی میشه؟ خدای عبادت هم باشه با یه شبهه دشمن کمر ایمانش میشکنه. من تاریخ اسلام رو براتون یکی دو نمونه ذکر کنم از این عدم بصیرت امت اسلام و تشیع. ببینید چقدر مهمه. در جنگ امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان علیه لعنت و العذاب، بدونید معاویه در مقابل علی صف کشید، چند تا جنگ با علی داشت، یکیش جنگ صفین بود، روبرو مستقیم آمد در پیکار و جنگ با امیر المؤمنین علی علیه السلام، اهل عراق و پیروان علی و اهل شام پیروان بنی امیه و معاویه علیهم اللعنه و العذاب در مقابل هم قرار گرفتند. علی مردانه جنگید، جوان مردانه حرکت کرد، با رشادت امت اسلام، امت علی و امیرالمومنین جنگ رو داشتن، پیروز می شدن تا هفت قدمی خیمه امرواز و معاویه مالک رسید. هفت قدم حساب کنید چقدر فاصله است. یعنی اگر مالک اشتر نخری رحمت الله علیه دقایقی فرصت پیدا می کرد، ریشه آل بنی امیه رو کلن می کرد و ولایت و امامت علی و بچه‌های علی رو نهایی نمی کرد. بعد از امیر پیغام فرستاد علی، برید به مالک بگید مالک اگر میخواید علی رو زنده ببینی برگرد. بابا نزدیکیم، یه ساعت نیم ساعت وقت بده، سر معاویه رو اصلا جدا میکنم. گفت آقا فرمود مالک اگر میخوای سر علی رو برام نفرستن برای نیزه نبینی برگرد. برگشت اومد نگاه کردیم با یه مکر دشمن، با یه توطئه دشمن کمر سپاه امیرالمومنین شکسته شده. قصه چی بود؟ قصه این بود وقتی معاویه دید کار تمامه، رو کرد به امرواز، این نخبه عرب، گفت امرواز چرا نشستی؟ یه ساعت دیگه تمام کار همه ما رو مالک میکشه، باشه یه فکری بکن. گفتش که امیر ما علاوه اینده و عده دیگه نمیتونیم در مقابل علی بیستیم، تارمار شدیم، اما من با یه مکر، با یه شبهه از جهالت سپاه علی، از بی‌بصیرتی سپاه علی استفاده میکنم، جنگ را مغلوبه میکنم، برمیگردم. گفت چطور؟ گفت بنشین و نگاه کن. آقا بصیرت رو نگاه کن، کندام بصیرت رو نگاه کن. گفت هرچی قرآن تو خیمه دارید همه رو بیارید. سپاه مادی اون عده که مونده بودن رفتن هرچی قرآن داشتن آوردن. گفت قرآن ها رو بزنید سر نیزه، برید در مقابل سپاه علی بایستید، این قرآن ها رو بالا پایین بره، بگید لا حکم الا بالله، لا حکم الا بالله، هیچ حکمی نیست مگر برای خدا. ما اهل قرآنیم، مسلمانیم، مسلمان با مسلمان نمی جنگد. ای مسلمانان بیایید قرآن بین ما داوری کنه. حالا نه معاویه به قرآن اعتقاد داره، نه امرواز اعتقاد داره، نه بنی امیه اصلا مسلمان واقعی هست. این یه مشته، یه کلکه، یه حقه است، یه شبه است که این نابغه حرم امرواز تولید کرد، ایجاد کرد برای اینکه از خطر به در بده و به اهدافش برسه. آقا اینو مطرح میشه، همون اشخاصی که شمشیر میزنن رو جامده اما بی‌بصیرت، شمشیرشون رو برگردوندن سمت علی، گفتن علی ما با قرآن نمی‌جنگیم، ما با امت قرآن نمی‌جنگیم، باید مصالحه کنه تا کار بین مسلمین و با حکمیت قرآن برقرار بشه. هرچی علی گفت بابا این حیله است، مکر، اینا اعتقاد به قرآن ندارن، خلیفه رسول الله منم، قرآن ناطق منم، امام مبین منم، هرچی گفت گوش این امت بی‌بصیرت امیرالمومنین دارن، مجبور شد مالک رو خواست کار رو به حکمیت سپرد. ادامه داستانم بدونید، تاریخ اسلام یکی از بهترین مصادیق اهمیت بی‌بصیرتی در امت حق و امت اسلام هم تشکر کرد. امیرالمومنین تا دقایقی جنگ رو داشت تمام میکرد به نفع خودش، اما بی‌بصیرتی سپاهش باعث شد جنگ مغلوبه بشه، نتونستن تشخیص بدن حق چیه، باطل چیه، درست چیه، اشتباه چیه. جنگ شکست خورد، امیرالمومنین شکست خورد با یه شبهه. بیا تو کربلا 18,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردن، 12,000 نفر نامه نوشتن، اما همین که یزید لعنت الله علیه حاکم و عوض کردی، حاکم سیاس زیرک حقباز سیاست مدار فرستاد این شروع کرد بازی کردن، حرف درست کردن، شبه انداختن، از جهل مردم استفاده کرد، مردم رو از دور حسین را جناب مسلم ابن حمید پراکنده کرد. کار به یه جایی رسید 18,000 نفر بیعت کننده، 12,000 نفر به نامه مسلم رو تنها گذاشتن، مسلم رو گرفتن بالا دارالعماره با نب حکشان سر از بدنش زدن، داشت جون میداد، از بالا دارالعماره پرتش کردن، بعد بدنش رو گرفتن توی کوچه های کوفه میکشیدن رو زمین، بعد آوردن تو میدان کوفه دارالعماره چند روزی به صلیب کشیدن. آب از آب فقط دو نفر از این 18,000 نفر جناب مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر رحمت الله علیه ما شبانه مخبیانه خودش رو به حسین رسونده. یا آقای اومد به من گفت حاج آقا من یه سوالی دارم میخوام بگم، ناراحت نمیشید؟ گفتم نه بابا چه ناراحتی بشید، ما تو این مملکت و جامعه هر کس هر کاری میکنه یه عده همه جون تحلیل میکنن جز تحلیل واقعی و اکثریت هم گردن ما طلبه هاست. بگو راحت باش. گواجا این همه آیت الله، این همه آخوند، این همه مرجع تقلید بودم، خوب این همه سردار، این همه خانواده شهید، این همه جانباز، این همه مددار حسینیه دار بودم، خوب گواجا هنوز 313 درست نشده که مهدی بیاد؟ 313 نشده مهدی بیاد؟ چرا مهدی نمیاد؟ گفتم این کلمت و حق یرام و به حق باطل، این یه مطلب حقی جداگانه، ربطی به این حرف شما نداره، ربطی به این نتیجه نداره. و چطور؟ گفتم ما روایت داریم در هر اصلی 313 تا اوتاد و بندگان صالح خدا و جامع البین و غیره هستن. همین الان دور امام زمان یه سری انسانهای پاک هستن در محضر حضرت، در خستاد مهدی، در خدمه مهدی و اشخاصی که از مهدی معمولیت میگیرن و رجال الغیب تو این عالم هستن. الان روایت داریم 313 نفر بعضی اهل عرفان اونهایی مطرح میکنن، هر اصلی انسان های پاک هستن، منتها این 313 نفر 313 نفر در حال حاضر نیستن که الان جنبش مهدی بیاد، اینطور نیست. خامنه امام زمان این اصلی 313 تاست که حاکمان روی زمین میشن و کل زمین را به ارث میبرن. امام باقر فرمود 50 تاشون خانمای با کمالات و فاضله و متدینه هستن، 50 تاشون هم خانمن. خب این 313 تا ادعیاشون زنده میشن، برمیگردن رجعت میکنن، شهدای کربلا جزء 313 تا، اصحاب کهف جزء 313 تا، مالک اشتر، سلمان فارسی، جابر جوفی و بعضی از اصحاب خاص اهل بیت علیهم السلام جزء 313 تا. یه عده قلیلی هم معاصر امام زمان هستند که زنده هم به رکاب مهدی میرسن. یعنی چی؟ یعنی وقتی مهدی انشاءالله که خدا ظهورش رو در عصر ما قرار بده دست بگذاره در اون روز جمعه که به روایت عاشوراست در سراس و کعبه بگذاره و اونجا این آیه رو بخوره، جاوه الحق و ذهب الباطل ان الباطل قام و ذهوبا بقیت الله خیر لکم من کنتم مؤمنین، حق آمد باطل رفتنیست، باقی مانده خدا در روی زمین و آسمان برای شما بهتره اگر شما ایمان دارید. انا بقیت الله، انا المهدی، انا رسول الله. خود شما معرفی میکنه تو هم ساعت اول 313 تا که بسیاریشون زنده میشن برمیگردن، یه دم زنده در همین معاصر ما سریع خودشون رو به محضر با حضرت بیعت میکنن، حضرت شروع میشه انقلاب جهان میشه. ادامه بدید. یه مسئله دیگه یه ربطی نداره به بحث ظهور مهدی. ظهور مهدی که این اتفاق میفته زمانی که مردم بصیرت نسبت به امامشون پیدا کنن. یعنی چی آقا؟ و آقای قرائتی یه حرف خوشگلی زد. ایشون فرمود میدونی چرا مهدی نمیاد؟ مسئله مهدی مسئله شهرداری و اون شهرک تازه تأسیسه. گفتم آقا چطور؟ به یه شهرک رو میزنن تازه تأسیس؟ هنوز تسطیح نکردن راه رو، آسفالت نکردن راه رو، چاله چوله هست، حیوان هست، سگ هست، غیره هست، خطر هست، گم شدن راه هست. شهرداری زده میگه خب من باید خدمات بدم اینجا، زندگی میکنه زن بچه داره زندگی میکنه، میاد یه پروژکتور قوی میزنه این راه ورودی رو روشن میکنه که مردم در شب و تاریکی دارن میرن مشکل براشون ایجاد نشه. شب میزنه صبح یه دست نادونای شهرک جمع میشن میگن که بیایید با هم شرط بندی چطوره بزنیم پروژکتور رو خاموش کنه بشکنه. این نادونا جمع میشن شرط بندی میکنن میزنن با سنگ پروژکتور رو بشکنن. بعد اون کسی که شکست میاد افتخار میکنه دیدی من این شکستم یه پروژکتور. شرط داره میبینه این داده بیداد پروژکتور شکست شرط داره میشه مردم تو سختی میفتن، زن بچه مردم، ماشین مردم، بالاخره مسئله داره، مسئولیت داره، دیگه عیبی نداره. بار دوم میاد پروژکتور رو میزنه. دوباره صبح جوانای نادون دور از این جمع جمع میشن، شرط بندی میکنن. کی میتونه بزنه که بشکنه؟ یکی دیگه میزنه دوباره میشکنه، یه وقت من زدم شکستم به پروژکتور. افتخار دوباره شهرداری میگه نمی نداره میاد میزنه دومی سومی چهارمی پنجمی ششمی تا سیزدهمی 13 تا پروژکتور میزنه میدونم فایده نداره هر چی میزنه صبح نادونا میان میشکنن مردمم اهمیت نمیدن میگن خب که شهرداری میزنه دیگه اینطوری که فایده نداره. شهرداری تصمیم میگیره که آقاش این پروژکتور 14 رو نزنه یه ذره مردم تو تاریکی بمونن یه مقدار مردم اهمیت نور و این لامپ رو این پروژکتور رو بفهمن بعد اون موقع خود همین مردم میان در شهرداری میگن آقای شهردار ما اشتباه کردیم تازه فهمیدیم این دو چقدر ارزش داره شما بیا این پروژکتور 14 رو بزن ما به شما قول میدیم که خودمون از این لامپ قوی استفاده کنیم و محافظت کنیم و نادونا رو کنترل کنیم. بعد شهرداری میاد 14 رو میزنه. مسئله امام زمان هم همینه. خدا 13 تا معصوم پیغمبر فاطمه زهرا 11 امام فرستاد. مردم قدرش ندونستن یه در رو کشتن یه در رو خونه نشین کردن یه در رو مسموم کردن یه در رو زندان انداختن یه در رو تبعید کردن. مردم نفهمیدن نشناختن کیه علی اولاد علی چی هستن. خدا گفت بذار این آخری رو نگه دارم مردم تو ظلمت و گمراهی و بی‌امامی بمونن بذار از این اسم‌ها و مکتب‌ها و اشخاص و جریان‌ها و احزاب مدعی لحظه ببینن دزدی ببینن اختلاس ببینن خیانت ببینن ناتوانی بی‌تدبیری ببینن تا مردم قدر امام زمان و حجت خدا رو بشناسن. اون موقع میان میگن اللهم عجل لبهی یکن فرج با بصیرت میان میگن خدا مهدی رو بده. بعد وقتی هم که خدا مهدی را داد مثل علی و مثل حسن و حسین و امامان رها نمی کنن بیوفایی نمی کنن تا پای جان مهدی رو را حمایت می گفتم میدونی چرا مهدی نمیاد؟ به خاطر بی‌بصیرتی مردم. اگر مهدی هم بیاد مردم بصیرت نداشته باشن به سرنوشت پدران و تابعینش آقا دوچار خواهد شد و آقا هم در مظلومیت میکشن و خدا میگه معصومی نداره حجتی نداره بعد از امام هست آخرین حجت الهیست. آقا بصیرت خیلی مهمه. به خدا قسم اگر ما بصیرت داشته باشیم مهدی آخر هفته جمعه نمیاد اول هفته شنبه میاد. شرط اینکه اون وسیلت و آمادگی در جامعه شیعه و اسلام و جهان مهیا باشه. خیلی مهمه آقا مسئله مسئله. یه عده سوال میکنن آقا واقعه آقای خامنه‌ای حفظه الله رهبر عظیم الشأن و مراجع اعظم تقوا عقلی بزرگان نظام این مفاسد رو میبینن. چرا برخورد نمی کنن؟ چرا سکوت کردن؟ پاسخش چیه؟ به خاطر اینه که تو جامعه اون وسیلت لازم، زمینه های لازم هنوز ایجاد نشده که مراجع و بزرگان در انقلاب شمشیر بکشه. خیلی وقتا امیرم مؤمنین سکوت میکرد، گاهی وقتا خونه نشین شد، گاهی وقتا پند حکمیت داد، گاهی وقتا امام مجتبی صلح کرد، امامان دیگه تو زندان رفتن، تبعید شدن. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ مصلحت امت، به خاطر حفظ وحدت. رهبر معظم انقلاب تو نماز جمعه فرمودن زمانی که وقتش برسه وسیلت لازم در نیروهای مؤمن بسیجی، مسجدی و آحاد جامعه ایجاد بشه، فرمود من برای اون اصلاحات واقعی وارد خواهم شد و اون اصلاحات انقلابی و مورد نظر ولی عصر و حضرت امام رحمت الله علیه و مؤمنین رو پیاده خواهم کرد. اما رمزشون وسیلت هست. 16 سال تو مملکت ما قبل از 88 سلطان مملکت دست سکولارها بود، دست کسانی بود که به انقلاب اعتقادی نداشتند، دست کسانی بود که علناً تسلیماً در روزنامه‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون می‌گفتن و الان هم می‌گویند که آقا دوره انقلاب تموم شد. یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، 30 سال از انقلاب گذشته، ما باید دیگه انقلاب و انقلابگری رو بذاریم کنار، بیاید با دنیا تعامل سازنده رو کنیم. یه شبهه خوشگل میندازه تو جامعه. جامعه اگه وسیلت داشته باشه مسئله رو میفهمه، رأی نمیده. اما اگر جامعه وسیلت نداشته باشه گول میخوره، میگه حرف خوشگل میزنه، میره جلو. از همون تهمانده دین هم جامعه خالی میشه. انقلاب مگر مقطعیه؟ انقلاب مگر احساساته؟ انقلاب یه جریان مستمر است که ما نقطه به نقطه به سمت اون آرمان هامون داریم حرکت میکنیم. ما انقلاب نکردیم عمامه بره، تاج بره، عمامه بیاد. انقلاب نکردیم کروات بره، پیراهن دیانسیساتی یا دیپلوماتی آخوندی بیاد. انقلاب نکردیم اون خانواده هزار فامیل بره آقازاده ها و نجومی بگیر های مفخور حرافت بیاد سر کار. ما انقلاب برای نکردیم، ما انقلاب کردیم احکام دورانی اسلام رو در جامعه خودمون ابتدا پیاده کنیم، بعد این جامعه اسلامی به معنا واقعی پایلوت بشه برای همه کشورهای آزاد و اسلام‌خواه و عدالت‌خواه در سراسر عالم. از ما یاد بگیرم. ما انقلاب برای این کردیم. انقلاب نکردیم که یه سال، دو سال، سه سال یه شخصی بره یه شخص دیگه بیاد. انقلاب یه جریان مستمر در طول تاریخ. وقتی خدا قرآن رو فرستاد، پیغمبر رو فرستاد، فقط برای همون زمان نبود، فرمود لیظهره علی الدین کله. این دین و این قرآن داره حرکت میکنه، سلطه و انتشار خودش رو داره وسعت میده تا زمانی که خدا به وسیله آخرین حجتش این احکام نورانی را، این سبک زندگی اسلامی رو در سر آسان. یه زمانی 4 تا 5 تا شیعه بود، الان چقدر شیعه از حدود 500 میلیون شیعه وجود داره. شاید چند 10 میلیون یا چند میلیون بود، اما الان حدود 1,500,000,000 مسلمان هست و این مؤسسات و روشنفکرها همه دارن اقرار میکنن که انشاءالله قرن آینده بلکه دهه آینده دهه اسلام هست و اسلام گراییست. انقلاب مگر موقتی بوده؟ مگر برای 2 سال، 3 سال، 5 سال بوده؟ ما انقلاب کردیم که زمینه رو برای ظهور حضرت صاحب الزمان مهدی زهرا جنگ قدرت دست اینها افتاد. چهار دوره ریاست جمهوری اشخاص اومدن اون کار و 5-6 دوره مجلس اشخاصی اکثرا اومدن اون کار که اعتقادی نداشتن، انقلاب رو به سمت استقلال، سمت سکولاریزه کردن بردن. سال 88 برخلاف تمام تحلیل های سیاستمداران دنیا، ملت ایران به شخصیتی رای داد که انقلابی، متصل به هیچ آقا و آقازاده نبود، مردمی و شعارهای انقلاب، شعارهای امام و دغدغه‌های رهبری رو مطرح کرد. مردم با اکثریت آرا به یک دولت انقلابی حداقل در دوره اول رأی دادن و وقتی این دولت اومد رو کار 4 سال خیلی عالی کار کرد، یعنی طوری که بسیاری از مسائلی که در دوره‌های قبل فراموش شده بود کنار گذاشته بودن یا استکاره سالها رها شده بود، اون دولت در دوره اول محقق شد. مقام معظم رهبری تمام قد ایستاد، گفت افکار این دولت به افکار من نزدیکتر. تمام قد حمایت کرد، گفت این دولت دولتی است که ادبیات و شعارهای انقلاب رو احیا کرد. لیست 90 نفره درست شد از مفسدان و خائنان اقتصادی سیاسی و غیره. این لیست آماده است ملت ایران. و میخوام بگم چی شد؟ دلسوزان گفتن آقا هنوز بصیرت جامع نیست، مطرح کنی ایران میشه سوریه. نگفت، اما حرکات خودش رو انجام میداد. این دست ها رو قیچی میکرد از بیت المال. به یه جایی رسید کار، اینها دیدن اگر دور دوم این انقلاب، این دولت انقلاب، این تفکر دینی و انقلابی بماند، اینها باید کسخوزش رو جمع کنن برن. اینا اون اهدافی که در اون 16 سال داشتن پیگیری میکردن پیرامون سکولاریزه کردن ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، همش نقش برام شد. با تمام قوت آمدن وارد میدان شدن. خب چند ماه قبل از انتخابات یک اتاق فکری تو آمریکا تأسیس شد برای انقلاب مخملی، انقلاب رنگی در ایران. علنا آقایون اعلام کردن که ما میخواهیم قانون اساسی رو عوض کنیم، میخواهیم اصلاحات بکنیم، اسلامیت نظام را عوض کنیم، یه سری قانون ها که برای اول انقلاب بود اینها رو بذاریم کنار، یه مدل جدیدی رو تو ایران راه اندازی بکنیم که یا ولایت فقیه نباشه و یا اگر ولایت فقیه باشه در حد تشریفاتی مثل پاپ و کلیسای کاتولیک. دین یه طرف، سیاست یه طرف. اولا اعلام کردن، دستور کارشون اومده. اتفاقی رو گذاشتن، راهکارها، نقشه راه درست شد، اشخاص رو تو ایران دیدن، خریدن، آماده شدن در انتخابات. دوبارمون قرآن روی نیزه بودن، گفتن ملت ایران یه ملت خیلی خوبیه، جوانای خیلی خوبی داره، اما ما ها میتونیم این جوانهایی که شوزید در دوره قبل در دوره سکولاریزه کردن این مملکت بودن، میتونیم اینها را از عدم مزاده و جهلشون استفاده کنیم، فریب بدیم. اومدن چی درست کردن؟ گفتن تقلب شده. چقدر تقلب شده؟ 200,000 تا، 500,000 تا، 1,000,000 تا، 11 میلیون تقلب شده. اصلا کسی که یه مقدار اطلاعات سیاسی داشته باشه میدونه 11 میلیون تقلب سیاسی یعنی چی؟ آقا اینا رو خواست نیامدن، نمایندهشون فرستادن گرده، گفت مگه نمیگی 11 میلیون تقلب؟ بفرمایید شما 40,000 تا ناظر داشتید در بیشتر از 90% صندوق ها، بفرمایید ناظران رو اعلام کنن کدوم صندوق تقلب شده، ما بشماریم ابطال کنیم. گفتن نه. آقا فرمود خیلی خوب، اجازه بدید ما به صورت رندوم یعنی اتفاقی 10% از صندوق‌های کل کشور رو از اول بشماریم، اگر اختلاف فاحشی داشت ابطال کنیم. گفتن نه، بدون شمارش، بدون اینکه ما مدرکی بدیم انتخابات را ابطال کن. تمام معظم رهبری ایستادن گفتن این حق و ناسه، من نمیتونم ابطال کنم، این باجگیری ناحق از حکومت، من نمیتونم زیر یک همچین خواسته نامشروع برم و برها سنت میشه، هر کسی خوشش نیومد از نتیجه انتخابات میاد مدرک میخونه و شورش خیابانی را میدازه، من زیر بار یک همچین سنت بدی نمیدارم. آقا قبول نکردم، 8 ماه مملکت رو به آشوب کشیدم، تهمت زدم، افترا زدم، بعضی خونها به ناحق ریخته شد، ابهت نظام، معنویت نظام زیر سوال رفت و خدشه وارد شد، عزت نظام مقدس اسلامی رو اینها زیر سوال بردن با این شورش خودشون، با این عدم تمکین به قانونشون، تا عاشورا سال 88 مردم ما 8 ماه نتونستن تشخیص بدن. خیلی ها گفتن آقای این حسین موسوی نخست وزیر امامه، آقای فلانی ساداته، آقای فلانی بهمان است، آخوند است، عمامه داره، خلیفه اول و دوم و سوم هم عمامه داشته، دلیل نمیشه که آخوند خوب آخونده بره، سید خوب سیده بره، جعفر کذاب که ادعای مهدویت کرد امامزاده بود، پسر امام هادی بود، برادر امام عسکری بود، خوب و بد رو باید ما ببینیم، نه اشخاص رو. تا این شورش ها ادامه داشت مردم ما به اون بصیرت نرسیده بودن، تا در عاشورای سال 88 این امت به قول فندگرها امت خداجو روز داستان و عاشورا میتینگ گذاشتن، اومدن تو خیابون‌ها واقعیت و حقیقتشون رو روشن کردن، زدند و رقصیدند و سود زدند، عزادارا رو و عزاداری و مجلس سید الشهدا رو به تمسخر گرفتن، دو سه تا از تکیه ها رو آتش کشیدن، پرچم امام حسین رو آتش کشیدن، اونایی که اومدن اعتراض کردن رو کتک زدن، یه دفعه این پخش شد، آقای میر حسین موسوی و سران فتنه به جای اینکه این مسئله رو بیان محکوم کنن گفتن خیر، امت خداجو آمدن روز عاشورا این کارو کردن. ملت اونجا فهمید قصه چیه. 2 روز بعد از عاشورا سال 88 در 9 دی‌ماه خودجوش ملت تو خیابون ها ریخت، بساط 8 ماه آشکنی، هنجارشکنی و آشوب این سران فتنه را به اتمام رسود و جمع جور کرد. خیلی جالبه، این روز 9 دی بسیار با عظمت بود، تمام تحلیلگرهای خارجی گفتن تا حالا یه همچین عظمتی تو ایران اتفاق نیفتاده بود مگر در رحلت حضرت امام که 10-11 میلیون اومده بودن برای تشییع جنازه حضرت امام و 11 نفر هم فوت کردن. گفتن تا حالا بی نظیر بوده این همایش بزرگ 9 دی و این 9 دی متعلق به هیچ جریان، هیچ شخصی نیست، متعلق به نظام، متعلق به ولایت، متعلق به اسلام، متعلق به تشیع و متعلق به رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی و شهدای بزرگوار و امام راحلمون رحمت الله علیه. مردم یک بار دیگه در روز 9 دی بصیرتشون رو نشان دادن و تو دهنی به جبهه استکبار و ایادی استکبار از جمله این سران منحوس و پلید فتنه در ایران زد و این روز بزرگ یوم الله شد روز خدا شد که مردم دوباره بعد از 30 سال اون بیعتی که با حضرت امام و انقلاب اسلامی کردن در 9 دی با جانشین حضرت امام و نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن و این نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است و این نشانه بصیرت، دینداری و بدایت مداری مردم شریف ایران است. عرایزم رو به اتمام برسونم. این شبهه که خیلی مطرح میکنن و عکس کنم پاسخش رو بدم، میگن آقا این سران که در زندان هستن، خانم زهرا رهنورد، میر حسین موسوی، آقای کروبی، این غیر قانونی تو زندان هستن. چرا؟ هیچ مصوبه‌ای براش نیست. و یا یه نمیگن آقا به خاطر اختلاف درونی داخل نظام نباید اینها محصول بشن، به نظام از اینها محروم بشه. پاسخش چیه؟ دروغ میگن. در تاریخ 25 بهمن سال 89 شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که اون زمان همین آقای رئیس جمهور آقای روحانی دبیر اون شورا بود، جلسه گذاشتن و تصمیم به حصر خانگی این سران فتنه گرفتن. دلیلش چی بود؟ دلیلش مسئله فتنه نبود، دلیلش این بود که اینها ارتباط برقرار کرده بودن با عربستان. آقای خاتمی رفته بود با شاه عربستان دیدار کرده بود و آقای موسوی و سلام فتح اعلام همبستگی با معارضان سوریه کرده بودند، یعنی با داعش. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یه سری اسناد و مدارک رو دید و یه سری محموله ها و مزدوران رو دید که دارن میان داخل و قرار شده بود که اون بنایی که سر سوریه در آوردن، سر افغانستان در آوردن، تو ایران سر ایران و ایرانیان در بیارن. شورای عالی امنیت ملی به خاطر این مسئله توطئه و نفاق و کودتا و اختلاف و همبستگی این سران با معارضان سوری و دباعش پلید و نانجیب دستور به حصر خانگی این سه شخصیت دار. خدا را قسم بدم به حضرت محمد و آل محمد، این نظام مقدس اسلام، این انقلاب عزیز ملت ایران رو، رحمت عزیزمون رو انشاءالله از جمیع بلاهای عرضی و سماوی محفوظ بدارد. اما را قسم میدم حق این روز عزیز، روز جمعه، این ایام مبارک، این نوه دین و مدام اکبر ملت ایران، خدا را قسم میدم این انقلاب رو، پرچم این انقلاب رو به دست با کفایت مقام معظم رهبری به دست مبارک حضرت صاحب الحرم برساندن. خدا را قسم میدم به حق محمد و آل محمد، جمعی شهدا، گذشتگان، زمین‌المؤمنین، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای فتنه 88، از سپاه و بسیج و اطلاعات و ناجا و مردم عادی و شهدای از این محل، شهدای از این مسجد و پایگاران، انشاءالله از صاحب مهمان عبدالله و دعاگوی ما قرار بدهند. فرمودن این کلیپ هم آماده شده، لطف بفرمایید یه دقایقی هم انشاءالله تعمل بفرمایید این کلیپ را که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده به عنوان ایران، انشاءالله تشریف داشته باشید دقایقی هم این کلیپ را مشاهده بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.